بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که امروز من میخوام مطرح کنم در حوزه متا اونتولوژی هستش. ما بین دو دسته پرسش ها میتونیم به لحاظ روش‌شناسانه تفاوت بگذاریم. یک دسته پرسش هایی هستن که سوال اصلیشون اینه که چه چیزی در آنجا وجود دارد، و دوم این که پرسش هایی که به این میپردازن که چرا داره به این صورت بحث میشه که چه چیزی در آنجا وجود داره. من به قسمت دوم میپردازم، ولی میخوام بحث بکنم که چرا اشمیت بر اساس یک اونتولوژی خاص داره وارد حوزه سیاست و حقوق میشه. مطالعاتی که حالا داشتم در مورد اشمیت تا اون اندازه که اجازه میداده منو به این نتیجه رسونده که ما تفاوت خیلی اساسی و عمیقی بین نظریات ایشون درباره حقوق و قانون اساسی با نگرش ایشون درباره سیاست و الهیات وجود نداره و این حوزه ها کاملا در آثار ایشون به هم مربوطه. یعنی من حقیقتش به مباحث حقوقی ایشون بیشتر از اینکه به عنوان یک مبحث تخصصی حقوقی نگاه کنم، بیشتر اون رو بر اساس این میبینم که بر اساس یک اونتولوژی خاص این بحثا چیده شده، و از این لحاظ طبعا اعتقاد دارم که بدون شناخت اونتولوژی سیاسی ایشون خیلی سخت بشه درباره نظریه قانون اساسی ایشون و ماهیت این نظریه به نتیجه مشخصی فراتر از بحثه تخصصی مربوطه رسید. بر همین اساس خب مبنای بحث خودم رو استوار کردم در اساس بحث اونتولوژی ایشون. اما از طرف دیگه بیشتر از این که بخوام در این زمینه بحث بکنم که امکانیت این اونتولوژی چی هست، درباره محدودیت رو میخوام امروز صحبت کنم. یعنی خب به هر حال طبعا خانه خب بحث من حالت انتقادی پیدا میکنم. میخوام امروز این بحث رو مطرح کنم که چه چیزی در اونتولوژی سیاسی اشمیت وجود داره که محدودیت های متعددی رو در حوزه فکری ایشون از جمله در نظریه حقوقی فراهم میاره که بر اساس خود نظریه حقوقی نمیشه در مورد محدودیت رو بحث کرد، بلکه این یک بحث فلسفی در حوزه اندیشه های ایشون رو میتربه. به این منظور مطلب خودم رو به دو بخش اساسی تقسیم کردم. بخش اول طبعا درباره اونتولوژی سیاسی صحبت میکنم، و بدون اینکه خیلی بخوام به خاطر ضیق وقت مفصل در مورد اونتولوژی سیاسی ایشون صحبت کنم، بر اساس یک اصل اساسی میخوام توضیح بدم که ماهیت این اونتولوژی چی هست. طبعا این موضوع خب حداقل برای ما که تو حوزه سیاست هستیم خیلی اهمیت داره، چون اشمیت از کسانی هستش که با طرح نظراتش در سالهای اخیر نوعی رجعت به بحث اونتولوژیک ایجاد شده و دامنه اینها خیلی فراتر از اشمیته. یعنی من میتونم از کسایی اسم ببرم که حالا چطور مستقیم چطور غیر مستقیم با بازگشت به بحث اونتولوژی که حالا مبنای تفکرات اشمیت رو میساخت به نحوی دارند به ادامه راه ایشون رو میدن، که طبعا انتقادی که من از اشمیت میکنم شامل حال این افراد میشه. و جالب اینجاست که این افراد اصلا از یک طیف سیاسی و ایدئولوژیک نیستن. یعنی من میخوام اتفاقا بگم که اشمیت این روزا بیشتر از این که به درد اقتدار طلبان بخوره، بیشتر به درد چپا میخوره، به درد رادیکالا میخوره. و بعد میخوام بگم چه چیزی در اونتولوژی سیاسی ایشون وجود داره که ایشون رو اینقدر جذاب کرده برای کسایی مثل شانتال موف، لاکلا، ژان لوک نانسی و هایدگریه جدید و حتی کسایی که مثل کلود لفورت و دیگرانی که تو این مسیر فکر میکنن و همه شون به نحو به دنبال یک اونتولوژی سیاسی هستن. در واقع در بخش دوم بحث خودم به این بحث میپردازم، بدون اینکه بخوام به این افراد بپردازم، طبعا باید تمرکزم روی اشمید باشه، ولی میخوام بگم بحث من فقط اصلا اشمید نیست، حتی بحث من اینا هم نیستم، بحث اصلی من منازعه فکریه که امروز در سطح جهان مطرحه و اشمید و وجود شناسی سیاسی اون نقش زیادی در شکل‌گیری یکی از این اردوگاه‌های فکری مهم تو حوزه سیاست داشت که عمدتاً این رو تحت عنوان بحث اولویت دادن به امر سیاسی میخوام نامگذاری کنم. و در بخش آخر بر مبنای عقاید شخصی خودم که منتقد اولویت قائل شدن برای امر سیاسی هستم و اساس اولویت امر اجتماعی میخوام نقد کنم نظریات اشمیت رو و بگم که نظریات ایشون که در حوزه سیاست چه در حوزه حقوق به خاطر غافل بودن از حوزه امر اجتماعی دارای یک سری در مورد بسیاری مسائل سکوت کرده یا اینکه در نظریات خودش غافل بوده از بحثایی که به امر اجتماعی مربوط بوده. البته از نظر من سکوت اشمیت نسبت به امر اجتماعی کاملا آگاهانه هستش و اصلا بر اساس یک سهو و به قول معروف غفلت نبود. فرضیه هم که در اینجا بحث میخوام راجبش بکنم این هست که پیوند تنگاتنگی بین هستی شناسی اشمیت و درک وی از ماهیت سیاست حقوق وجود داره که با سابقه اون رو میتونیم در نظریه قانون اساسی ببینیم، ولی متاسفانه چون نه تخصص دارم توضیح قانون اساسی و نه به هر حال فرصتش هست خیلی به خود بحث قانون اساسی نمیدونم، خود وقت آقای دکتر خیلی مفصل در این زمینه صحبت کردم، من بحثم رو فقط به این حوزه ها میخوام بحثی کنم. من برای شروع بحث خودم سه تا پرسش رو مطرح میکنم که میکوشم تا حد امکان به نحوی جواب بدم در سخنرانی فعلی. یک سال اول، چه خواهد شد اگر ما به چیزی تحت عنوان جوهر سیاسی باور داشته باشیم؟ یعنی به این نتیجه، یعنی فرض رو بر این بگذاریم که سیاست یه جوهری داره، یه ذاتی داره که بر اساس اون باید سیاست رو تفسیر کرد و بر اساس اون سیاست از سایر امور متفاوت میشه. سوال دوم من این هستش که چگونه میتوان تصور کرد که این بخش، یعنی جوهر سیاست رو ما متمایز از سایر جوهرها بدونیم و حتی اون رو فوق اینا قرار بدیم. و سومین سوالی که مطرح میخوام بکنم این هستش که در واقع اصلا استقلال سیاست از اجتماع و اقتصاد چه نتایجی میتونه به بار بیاره. من معتقدم به همه این سوالات باید در چارچوب اونتولوژی سیاسی اشمیت جواب داد. اما قبل از این که وارد این بحث بشم فقط به اختصار عرض میکنم که این بحث اگر ما بقیه بحث اونتولوژیک بدونیم، یعنی فرض رو بر این بگذاریم که ما داریم یه بحث اونتولوژیکی رو از درون خود طرفداران بحث اونتولوژیک مطرح میکنیم، لاغت سه تا حداقل گرایش رو میتونیم در این زمینه ببینیم. یک گرایش یعنی در نظریات موجود در حوزه اونتولوژی سیاسی سه دسته نظریات وجود دارن که حالا من وارد خود نظریات نمیخوام بشم، فقط صرفا به اسمشون اشاره میکنم، آثاری هست که میشه دید. نگاه اول همینطور که در مورد اشمیت مثال پیدا میکنه و الان خب نظریه مسلط هم تقریبا داره تبدیل میشه و یکی از دلایلی که امروز به اشمیت خیلی توجه میشم همینه، اولویت امر سیاسیه. نگاه دوم اونتولوژیک که من میخوام ازش دفاع کنم، مثلا من دارم یه بحث اونتولوژیک میکنم، اولویت امر اجتماعی هستش. و نگاه سوم نگاهی هستش که قائل به این هستش که این دوتا با هم دیگه چیز دارن، سلسله مراتبی ندارن، بلکه یه نوع رابطه متقابلی هست، به قول معروف میوچوال کانستیتوژن هست، یعنی این اونو میسازه اون اینو میسازه. این رویکرد سومیه که این روزها به هر حال در حال رشد هم هست، ولی من همینطور که گفتم از رویکرد دوم میخوام در این سخنرانی دفاع بکنم. اما قبل از این که وارد خود این نزاع درونی مباحثات اونتولوژیک بشیم، من فقط میخوام اشاره کنم که اگر ما به حیثیت وجودی اهمیت بدیم، چه نتایجی برای نظریه اجتماعی و حقوقی و سیاسی به بار میاره. در ارتباط با این موضوع من خدمت شما باید عرض کنم که اصولا کسانی که مبنا رو بر یک بحث وجودی قرار میدن، حالا چه در حوزه اجتماع، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه حقوق، مبنای بحثشون این هستش که در واقع امر وجودی به غایت امر انسانی است و اون حوزه مربوطه، یعنی چه حقوق چه سیاست، به طور مستقیم با عمیق‌ترین لایه‌های ذاتی بشر ارتباط پیدا میکنه. یعنی در واقع اشمیت با تاکید گذاشتن بر امر وجودی به نحوی میخواد سیاست و حقوق رو معرفی بکنه که کاملا با وجود انسانی درگیر هست. این رویکرد درست در مقابل رویکردی قرار میگیره در حوزه فلسفه که کانتیه. بنابراین این نگاه کاملا نگاه زده کانتیه. در نگاه کانتی ما بیشتر بر شاکله یا اسکما تاکید میذاریم و در حوزه این، یعنی در واقع همه حوزه از جمله حوزه وجود، باید ابتدا از یک منشور به قول معروف شناسانه و در معقول قرار گرفتن بگذره. بعد از تفکرات کسانی مثل هوسل در پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم و مارکسیسم و بعضی از گرایش‌های این چنینی، این نگاه کانتی مورد انتقاد قرار گرفته و اشمیت هم خب جزء همین دسته است. یعنی به عبارتی ما وقتی از وجودگرایی صحبت می‌کنیم، بحث ما میره به سمت اینکه از یک چیز ثابتی صحبت بکنیم که این چیز ثابت به عنوان امر وجودی باید موضوع بحث و فلسفه و تعامل قرار بگیره، نه شناخت صرفی که ازش وجود داره در چارچوب معقول‌های شناختی. یعنی طبعا یه جور تفکر پتاکانتیه. اما خب اینجا اگر ما بخوایم حالا بحث و فاکتور بگیریم و بخوایم این وجود شناسی رو ربطش بدیم به اشمیت، این سوال پیش میاد که خب اگر حوزه در واقع میشه گفت اونتولوژیه، چه چیز ثابت یا فیکسی وجود داره که اشمیت بر مبنای اون داره تفکر میکنه؟ در اینجا من میخوام بگم که اگر چنین سوالی رو ما مطرح بکنیم، بیشتر در چارچوب یک نوع رویکرد یا نگرش سنتی از اونتولوژی صحبت کردیم. به نظر من اشمیت از وابستگان به رویکردهای سنتی به اونتولوژی نیست، و بلکه بر مبنای یک درک مدرن از اونتولوژی داره بحث میکنه و به خاطر همین به این ترتیب به موضوع نگاه نمیکنه. یعنی برخلاف قدما اصلا دنبال یه جوهر ثابتی در طبیعت نمیگرده که بر اساس اون بتونه به یک اونتولوژی برسه، بلکه روی کرده اون کاملا تاریخیه و کاملا اختزایی کانتینجنت هست. پس بنابراین ما نباید ازش انتظار داشته باشیم که ایشون دنبال جوهرهای ثابت بگرده مثل افلاطون و ارسطو و اینجور چیزا. در واقع اتفاقی که در اونتولوژی ایشون میفته و نه فقط در ایشون، در اونتولوژی هایدگر و دیگرانی هم تقریبا در ردیف ایشون قرار میگیرن، این هستش که ما از حوزه طبیعت به حوزه تاریخ داریم اتفاق مربیم. اگر شما تو نظرات حقوقیشون هم ببینید، همه بحثای ایشون بیشتر مستدسته، خیلی مبتنی بر یک سری اصول ثابت نیست. این برمیگرده به همین تلقی که ایشون از اونتولوژی داره که به امر جوهری ثابت باور نداره، بلکه زمینه رو تاریخی میکنه. اما مبنای این اونتولوژی چیه؟ و هر حال هر بحث فلسفی و هر نگرشه که میخواد به تفسیر جهان بپردازه، هر چقدر هم که در واقع مبتنی بر سیالیت باشه، به هر حال باید یک مبنای داشته باشه. مبنای اونتولوژی که ایشون چیه؟ من از اینجا میخوام اصطلاحی رو ارائه بدم و بعد اون رو در چارچوب بحثی اونتولوژیکی که در یونان باستان وجود داشته گسترش بدم. اصولا واژه‌ای هست در یونان باستان به نام آیتیون که میشه این رو ترجمه کرد به منشأ، میشه ترجمهش کرد به علت، میشه ترجمهش کرد به اصل، که یونانیان معتقد بودن که این آیتیون در واقع اون اصل ثابتی هستش که علی رغم تغییرات مداوم جهان بر طبیعت حاکمه، که در واقع مبنای اونتولوژی که قضیه است. خب حالا باید پرسید که این آیتیون آقای اشمیت چی هست؟ اتفاقا حضور هم دیگه خط سیاسی قرار میده در حال همین اتفاقا، و اون مفهومیه که من ازش تحت عنوان آن گراند اراده گرایانه و کاملا مبتنی بر تصمیم گیری در لحظه است. شما اگر نگاه کنید در آثار ایشون واژه هایی رو میبینید که کاملا مؤید این وجود شناسیه. خیلی مومنت برای ایشون مهمه. میبینید که مثلا وقتی میخواد صحبت کنه خیلی پرزیدنشیال داره نگاه میکنه به مسائل، خیلی لحظه تصمیم براش مهمه. همه اینا برمیگرده به این وجود شناسی کاملا مستحدثی که به هیچ اصل خاص در واقع ثابتی استوار نیست، بلکه یک اصلیه که در این بیپایه بودن کاملا مبناییه، و اون اصلیه که ما در آثار ایشون مخصوصا تو حوزه بحث دیسیژنیزم یا تصمیم گیری میبینیم. من شخصا فکر میکنم دیسیژنیزم روح اصلی وجودشناسی سیاسی ایشون هست، و به تبع اون تفکیکی که قائل میشه بین دشمن و دوست، که خودش در الهیات سیاسی به صراحت اشاره میکنه هیچ مبنای واقعی و هیچ مفهوم عینی نداره، یعنی ما هیچ دشمن واقعی هیچ دوست. این در واقع همه در چارچوب اون هم آنگراندگیران میگه، خودش داره دوست و دشمن میسازه، یه وحش کاملا کانستیتوتیو که بر اساس اون بتونه این اونتولوژی رو بر اساس امر ثابت ببینه. امر سیاسی ایشون بر مبنای هیچ حقیقت بیرونی ساخته نشده، ولی یک اصل یه گراندی یه آیتیون رو بهشون میده که بر اساس اون امر سیاسی رو پیش ببره. پس بنابراین ما هیچ وقت در آثار ایشون نباید دنبال حقیقت باشیم، هیچ وقت در آثار ایشون به دنبال یک درک کلاسیک از اونتولوژی نباید باشیم. من میگم یکی از مسائلی که گاهن دچار اشتباه میشه، فکر میکنن که مثلا خب ایشون چون الهیاتیه و چون وجودشناسی داره بحث میکنه، پس لابد حتما داره دنبال یک حقیقتی رو میخواد کشف کنه، و این جذابیت ایشون برای نگرش های رادیکال امروز چه در جانب راست چه در جانب چپ دقیقا در همین آنگراندد گراندینگشون هستش، که ایشون رو خیلی جذابش میکنه فراتر از تفکر. چون تو تفکرات کلاسیک محافظه کارانه ما بیشتر به اونتولوژی سنتی گرایش داریم، ولی ایشون با این گذر از این بیشتر از این که سنتی باشه رادیکاله، یعنی ایشون خودش یه رادیکال راسته که کاملا هم همسویی پیدا میکنه با رادیکال چپ. من شخصا فکر میکنم در اشمیت امروزه راست و چپ افراطی دارن در مقابل لیبرالیسم یارگیری میکنن، و کاملا اونتولوژی سیاسی ایشون بر اساس همون آنگراندی گراندد کاملا مبنای فکری چنین حرکتی رو ایجاد میکنه. اینجا من میخوام بگم که این نوع نگاه کاملا با نگاه هایی که به صورت سنتی در اندیشه سیاسی غربی وجود داشته و در واقع مبنای شکل‌گیری امر سیاسی به صورت سنتی بوده تعارض داره. از این نظر میتونم بگم کاملا خلاف جریانه. ما اگر خب اکثریت معتقدن که اصولا دموکراسی یونانی و حوزه اندیشه یونانی مبنای شکل‌گیری دموکراسی در غرب و سنت فکر غربی در حوزه سیاست ادامه اینه، من میخوام بگم که اشمیت با این روی کرده آنگراندد گراندینگ در واقع تهاجم میکنه به این میراث دموکراتیک غربی. چرا؟ چون در این میراث دموکراتیک اصل بر یک چیزه، و این به نظر من خطرناک ترین چیزیه که در اشمیت میشه پیدا کرد. در این میراث سیاسی عمرتاً اصل بر رابطه سیاسی فارغ از تقلبه. شما یونانیان باستان رو ببینید اینو میبینن، یعنی در واقع چنین آیرونی رو داشتن. در واقع بی تصمیمی، در واقع تصمیم گیرگرایی اشمیت حالا ایشارش تو وبر و دیگران هست جایگزینی برای این رابطه سیاسی فارغ از تقلبه، و من فکر میکنم خب به هر حال این باعث میشه که در نهایت درک ایشون از امر سیاسی کاملا چیز متفاوت بشه از درک سنت. پس بنابراین ایشون بیشتر از این که یک ضد لیبرال باشه، یک مخالف سرسخت میراثیه که غرب درباره سیاست داشته. و باز اینجاست که باز فاشیستا، مارکسیستا، پس مارکسیستا، پست مدرنا و همه کسانی که به نحوی میخوان در مقابل این میراث سیاسی قرار بگیرن، در مقابل میراث عقلگرایی سیاسی قرار بگیرن، در مقابل این میراثی که در واقع آیتیون رو تو رابطه سیاسی فرقه تقلب میدی، که از خود یونانی ها حتی وقتی خودشون از بربرها متمایز میکردن این مبناشون بود، در واقع همه اینها زیر پرچم اشمیت به یه نحوی دارن جلب میشه. پس بنابراین من بر اساس این نظرات اعتقادم این هستش که این اونتولوژی ایشون بر اساس غلبه امر سیاسی به این صورت داره پیش میره. اما مسئله‌ای که وجود داره باید گفتش که این اونتولوژی ویژگی دیگه هم داره که اون رو از اونتولوژی‌های قبل از خودش کاملا متمایز میکنه، به این معنا که یک جور اونتولوژی حاله، یعنی اونتولوژی ها پرزنته، اونتولوژیه که داره استراتژیک عمل میکنه، در جهت قدرت داره عمل میکنه، مایه های حافظی داره، حاکمیت براش مسئله اصلی، حال، وضعیت. همونطور که وقتی هابز داره درباره لویتان صحبت میکنه وضعیت حال براش اهمیت داره، اشمیت هم همینطور در واقع یک جور اونتولوژی حال هست. و علت همین هم هست که انقدر روی حوزه چیز درگیره، حوزه مومنت درگیره. و من خودم فکر میکنم که حتی تو حوزه بحث حقوقیش هم وقتی از یک جور تجربه حقوقی صحبت میکنه، مسئله اصلیش همین تجربه، در تجربهش برمیگرده به این اونتولوژی حال. مسئله دیگه که در همین ارتباط میخوام مطرح کنم و هم جزو سوالاتی که کردم هست، اینه که این نوع نتایج و این نوع طرز تفکر اشمیت رو به یه سمتی میبره که قبل از اون سابقه داشته. یعنی سابقه اینو ما حتی میتونیم تو نومارکسیستایی مثل لوکاچ، لنین، پلانزاس و بقیه ببینیم، در واقع کل سنت مارکسیستی و اون اولویت دادن به امر سیاسی و استقلال قائل شدن به سیاست به عنوان یک لحظه مستقل یا اتونوموس هستش، که این لحظه مستقل اتفاقا امروزه تقریبا داره توسط جریاناتی مثل فاشیسم جدید داره دفاع میشه. من حتی میتونم خدمت شما بگم که الان سایت هایی در کشورهای غربی وجود داره که مطالب پست مدرن، مطالب فاشیستی و مطالب مارکسیستی رو توی یه جا دارن ارائه میدن. و این هم به نظر من بی‌ربط به این بحثی که من در حوزه اونتولوژی میگم نیست. در واقع اگر ما بخوایم نظریه حقوقی اشمیت رو در چارچوب یک اتمسفر سیاسی ببینیم، من فکر کنم اگر یه مثلث رو ترسیم کنیم، سه نوع رأس این مثلث یکی میشه: هستی شناسی سیاسی ایشون، دوم لحظه مستقل تصمیم، و سوم اراده نام، که در واقع این اراده نام دقیقاً برمیگرده به همون استقلال امر سیاسی. و نهایتاً اون چیزی که در حوزه حقوقی و حوزه برای ایشون فکر من بیشتری اهمیت داره، مخصوصاً در ارتباط با اون بحث اختیارات رئیس جمهور و این مسائل، اون بحث در واقع ایجنسیه، چیزی که حالا میشه تحت عنوان لگال ایجنسی ازش اسکورد، که این ایجنسی برخلاف اونچه که من میخوام ازش دفاع کنم بر اساس یک پرکتیس اجتماعی عمل نمیکنه، بلکه کاملا آربیتراری هستش، کاملا پیشداورانه و شخصی هست، به هیچ چیزی به طور مستقل و این کلا ماهیت نظریه حقوقی ایشون رو خردگریزانه میکنه. من فقط برای اینکه دیگه بیشتر از این وقت دوستان رو نگیرم و وقتم داره تموم میشه، به صورت چیتیتوار میخوام بر مبنای او هم پنجره رو دیگه هست بر اساس اولویت امر اجتماعی یه سری انتقاداتی رو از بحث ایشون در حوزه امر سیاسی مطرح کنم. یک، اولین نقدی که من میخوام مطرح کنم اینه که این دیدگاه با تاکید بسیار زیادی که بر اعمال حاکمیت میکنه عمدتاً به سمت یکپارچگی در حرکته و کثرت‌گرایی اجتماعی رو اصلا بر نمیتابه. نقدی که ایشون بر پلورالیسم و کلسن و پوزیتیویسم حقوقی داره دقیقاً به این بحث ایشون برمیگرده که اصولاً کثرت‌گرایی موجود در جامعه رو نادیده میگیره. دوم این که ایشون اصلا کلن در مباحث حقوقی خودش امر اجتماعی رو تو پرانتز قرار میده. در مورد فقر نابرابری اجتماعی کلن کاملا سکوت کرده و این دقیقا به همون لحظه تاریخ تصمیم و استقلال امر سیاسی و که نتیجهش اصلا محدود کردن و نادیده گرفتن امر اجتماعی هست برمیگرده. سه ایشون اصلا به اونطور که باید پیوندهای اجتماعی رو در نظر نمیگیره. کمیونیتی تو آثار ایشون بیشتر به یه فولکی داره تبدیل میشه که در اون بیشتر از اینکه پیوندهای اجتماعی مورد نظر باشه یکپارچگی مطرحه. البته آقای دکتر هم فرمودن که در کنار اون نظریات فدرالیسم هم داره که من نمیخوام خیلی بگم یه طرفه قضاوت کنم. ویژگی دیگر ایشون در چارچوب این امر سیاسی الیتیست بودنشه. نظری حقوقیشون به شدت الیتیسکیه، اصلا نگاه پایین به جامعه نداره. از نظر ایشون حالا اونجوری که من توی یه چیز ایشون دیدم، یعنی توی بحث لگالیتی لژیتیمیسی ایشون دیدم، مشروعیت از نظر ایشون بیشتر اینه که مبتنی بر رضایت باشه، مبتنی بر باوره. یعنی بیشتر دنبال اینه که یه باور شکل بگیره که مردم مشروعیت رو بپذیرن، تو به دنبال این باشه که رضایتی جلب بشه. خب این خیلی کنوتیشن مهمی تو فلسفه سیاسی داره که آیا یه نظام حقوقی یا یک نظامی که بر مبنای مشروعیت سیاسی عمل میکنه مبتنی بر رضایت باشه یا مبتنی بر باور باشه. این خیلی به نظر من تفاوت ایجاد میکنه و این به نظر من به خاطر اینکه ایشون امر اجتماعی رو نادیده گرفته و کلا چیزی به عنوان نگاه پایین وجود نداره. چه نقشی مردم در قانون اساسی دارن، چه نقشی مردم در مشارکت نظام سیاسی دارن، چه نقشی در اصلاح امور دارن. خب این سوالاتیه که ایشون هرچی به سمت جلو رفت، مثلا بعد از اینکه نظام فاشیستی برقرار شد، کمتر بهش توجه نشون داد. و خب این جای بحث داره که چرا به این صورت ایشون عمل کرده. من در نهایت حالا به عنوان آخرین مسئله که میخوام مطرح بکنم که آخرین بحث هست اینه که ایشون به خاطر نوع نگاهش نسبت به اونتولوژی سیاسی و نوع نگاهی که در ارتباط با امر سیاسی داره در نهایت به یک نظریه دولتگرا میرسه که در اون دولت قاهر هستش. ولی بعد از اینکه فاشیست پیدا شد حتی نظریه دولت رو هم کافی ندونست، بلکه بحث جنبش رو هم تازه به اون اضافه کرد. به خاطر همین به نظر میرسه که تمامی این موارد دولتگرایی ایشون و رویکردهای از این نوع ارتباط کاملا مستقیم داره بر نگاه ایشون در حوزه اونتولوژی، یعنی اصلا به صورت تصادفی ایجاد نشده. مثلا حالا مثلا ما بگیم مثلا ایشون به صورت تصادفی از فاشیسم حمایت کرده، ایشون به صورت تصادفی مثلا به این نظریه حقوقی رسیده. به نظر من حالا اینو این میشه دفاعی از ایشون گفت که چقدر منسجمه که با یه اونتولوژی تونسته چنین سیستم هماهنگی رو در اساس رابطه حقوق و اجتماع و سیاست برقرار کنه. از یه طرف میتونه انتقاد بشه، چون اگر چنین تک صدایی بر یک نظام فکری حاکم باشه نسبت به خیلی چیزا سکوت میکنه و طبعا گوش خودش نسبت به خیلی چیزا میبنده. خب به نظر من البته از موضوع دوم بیشتر دارم نگاه میکنم تا از موضوع اول. خیلی ممنون.
متشکرم. خیلی ممنون از جناب آقای دکتر معینی. من البته عادت ندارم که تو وقت پرسش و پاسخ شنوندگان مصدع بشم، ولی یه بحثی هست آقای دکتر. من گمون میکنم که با توجه به بحثی که تو این یکی دو روز مطرح شده الان سوالش رو از شما بپرسم. بیشتر اساتید حقوق که درباره اشمیت صحبت میکنن وقتی میرسن به لحظه‌ای که اشمیت به حزب نازی میپیونده، اینا بیشتر سعی میکنن یه اتفاق تفسیرش بکنن یا ناشی از جاه طلبیش تفسیرش بکنن یا بگن که نظریات اشمیت متفاوت نشد بعد و قبل این قضیه، یه چیز نامربوطی است. ولی احساس کنم که شما در سخنرانی در صدد این هستید که بگید نه اون دلزدگی و ناراحتی اشمیت از رأی دادن مردم به حزب ناسیونال سوسیالیست در سال 1931-1932 اتفاقی بوده، نه حضورش تو اردوگاه نازیست، بلکه همین از وجود شناسی اشمیت برمده. درست استنباط کردم؟
بله، من تصورم این هستش که در واقع ایشون شروعش با یه نوع محافظه کاری بود، یعنی ایشون با یه محافظه کاری سیاسی و کاتولیسیسم شروع کرد، ولی بعد از کاتولیسیسم و محافظه کاری برید و به سمت رادیکالیسم افراطی راست حرکت کرد. من چرخش ایشون رو یک چرخش کاملا ایدئولوژیک میدونم، نه ناشی از مصلحت سیاسی. ممکنه حالا با سران حزب نازی مشکل داشته یا با کسایی که در رأس قدرت بودن بهش امتیاز لازم نمیدادن، یا شاید هم به نفعش بوده، ولی در اینکه درش تغییر ایدئولوژیکی اتفاق افتاد که از یک نوع محافظه‌کاری سنتی کاتولیکی به سمت یک جور رادیکالیسم سیاسی حرکت کرد، این اتفاق در مورد هایدگر هم افتاد.
این سازگار بود با اون وجود شناسی که داشت؟
من فکر میکنم حداقل از نظر خودش این تحول اون وجود شناسی رو تکمیل کرد. یعنی به نظر میاد اشمیت جز اون دسته از افکاری هستش که خودشو بست داد. یعنی ما نمیتونیم بگیم مثلا اشمیت متقدم، اشمیت متأخر. اینو باید یه سیستم فکری ببینیم که در طول زمان در حال بست و گسترشه، مثل یه یاخته حیاتی که مرتب داره تکثیر میشه و ابعاد جدید پیدا میکنه. من فکر کنم اینا توسعه اندیشه‌شه، یعنی اون اصولی که درش بوده بست پیدا میکنه، ولی اونقدر اون سیستم قابلیت توتالیتر شدن داشت که این چرخش ایدئولوژیک، امیدوارم اینجا مشکل مسئله اینجاست که این چرخش ایدئولوژیک توی اون بستر کاملا جامعه افتاد. به خاطر همین اون لحظه گذار سیاسی ایشون در چارچوب نظراتش خیلی مشخص نیست، چون از اول نطفهش توش وجود داشت. اتفاقا من فکر کنم خودش به آگاهی سیاسی رسید که با توجه به شرایط بره و این رو بستش بده. یعنی از این نظر شاید میشه گفت بشه این موضوع تاریخی رو هر کس که چطور ایشون با وجود تغییر ایدئولوژی خیلی ریسم افکارش. بله، خب مثلا من مثالی میذارم در این زمینه، ایشون تو همون لگاتیان نویسی میگه که من قبلا راجع به مفهوم ادمنستراتیو دولت بحث میکردم، الان متوجه شدم که این کافی نیست، باید جنبش رو هم بهش اضافه کرد. این خب این کاملا بیانگر این هستش که اینجا ایدئولوژیش داره یه تغییری تو تئوریش میده، ولی اون هسته سخت فکریش دست نخورده مونده، یعنی از این نظر تداوم داشته. در
خیلی ممنون. دوستانی که سوال دارن بفهمید. قسمت
تشکر میکنم. فرمودین که دموکراسی یونانی که مبنای شکلی سیاست در غرب بود، اشمیت با این رویکرد مخالف بود و بیشتر از این که ضد لیبرال باشه مخالف سیاست غرب.
میشه یکم مخالف با مفهوم سیاست در غرب؟
بله. میشه یکم بیشتر توضیح بدی که چرا مخالف بود؟
بله،
سوالو
بپرسم. من فکر کنم یادم نره، بهتره که چک کنم. بفرمایید،
من یادداشت میکنم. اگه
فکر کنم درست، بفرمایید. یه تا دیگه حالا من عادتم اینه که خدمتتون عرض کنم که مسئله وجود داره در تاریخ اندیشه که این یه پرسش خیلی پرسش حدی شناختی هست که اصلا اصولا ماهیت سیاست چیه؟ سرشت سیاست چیه؟ تلقی های متفاوتی ازش وجود داره. بعضی ها میگن حوزه قدرته، بعضی ها میگن حوزه دولته. در یونان باستان درکی از سیاست شکل گرفت بر مبنای رابطه شهروندی فارغ از اجبار. این مسئله مبنای سیاست شد. یعنی سیاست از نظر یونانیان باستان مبتنی بر یک رابطه سیاسی فارغ از قدرت بود که در اون افراد در آبورا یا محل اجتماع عمومی ظاهر می شدن و در مورد سیاست بحث می کردن. خیلی جالبه بدونید که این آبورا برخلاف تصور مثلا محل میتینگای سیاسی نبوده، بازار مایی فروشه بوده. و این خیلی جالبه که چقدر بین زندگی خصوصی، زندگی اقتصادی، زندگی شهروندان که بر کامان سنس استواره و محل اجتماعات سیاسی پیونده. این خود بنظرم خیلی به اتفاق میمونیه که جامعه مدنی در واقع یک جوری بر اساس همنشینی زندگی خصوصی افراد با زندگی سیاسی هماهنگ بوده. یعنی یونانی ها به این نتیجه رسیده بودند که شهروندان جدا از زندگی خصوصی خودشون باید در تصمیم گیری سیاسی هم شرکت کنند. بنابراین تعریف سیاست بر اساس چی بود؟ بر اساس رابطه شهروندی یا سیتیزنشیپ. حرفی که اشمیت میزنه چیه؟ اشمیت با تغییر به این نگاه میکنه. چرا به تغییر به این نگاه میکنه؟ چون از نظر ایشون سیاست شهروندی چه اهمیتی نداره. یونانی ها سیاستشون عقب مونده است، چون دولت نداشته، چون حاکمیت نداشتن. از نظر اشمیت اینه، سیاست یونانی سیاست عقب مونده است، چون دولت نداره. شهروندی از نظرشون اعتبار مهمی نیست برای سیاست. اینجاست که تفاوت کاملا از درک سیاسی پیدا میشه. بنابراین من میخوام بگم که تفکر غربی‌ها باید خیلی مواظب باشن، چون یک سنت تاریخی رو که بر اساس احترام به حقوق شهروندی هست رو نباید به این راحتی از دست بدن.
آقای دکتر حریم نژاد بفرمایید. شما دوستانی هم که میخوان نوبت بگیرن به من اشاره بکنن این سوال.
خیلی ممنون هستم آقای دکتر، استفاده کردیم. آقای دکتر فرمودید و درستم فرمودید که در اندیشه کاشمیر نمیتوان یا حواید به دنبال حقیقت رو، درسته، اما این اندیشه مبتنی برای یک حقیقتی هم استوار شده است، یعنی نوع نگاه ایشون به سه مثلث هستی شناسانه انسان، خدا، جهان، خلاصه وجود. حالا اگر این گونه هست، اگر ما بیاییم و نظریه گناه نخستینی که در تبار کاتولیکیشون هست و عرض بزرگ شما انسان حابزی رو از اندیشهشون بکشیم بیرون، آیا نظریهشون کلن به هم نمیخوره؟ یعنی ما با جایی که به روبناهای اشمید از نقد وارد کنیم، فقط کافی به یکی از این سزل نقد وارد کنیم به کل نظریهشون به هم از هم بپاشه؟
والا من حقیقتش، خب الان تفسیر الهیاتی از ایشون هم وجود داره و خب تفسیر محترمی هست، ولی خب من تفسیر اونتولوژیک رو به تفسیرهای الهیاتی ترجیح میدم حقیقتش. من شخصا فکر میکنم که حتی حالا شما صحبت در مورد هابز شد، به نظر من ما اگر بخوایم انسان‌شناسانه نگاه بکنیم، هابز و اشمیت خیلی به هم شبیه میشن، ولی من خودم طرفدار این هستم که اون حوزه های فرقان یا فارغ کننده، یعنی جدا کننده ای رو انتخاب کنم که تو اون جای مویی و شکننده بتونه اون تمایزه رو نشون بده. خود من حقیقتش تو همیشه دنبال این بودم که مقاله بنویسم و بگم چرا راهی که هابز رفت با راهی که اشمیت رفت از زمین تا آسمون با هم تفاوت داشت. اگر ما وجه الهیاتی اینا رو در نظر بگیریم و انسان شناسی رو ملاک قرار بدیم، هابز و اشمیت خیلی شبیه هم میشن، ولی اگر جنبه وجود شناسی رو مبنا قرار بدیم، فرق وجود شناسی سیاسی کلیتیکال اونتولوژی رو مبنا قرار بدیم، اختلافات بسیار مهم و اساسی بین هابزی که مبنا قرارداد اجتماعی ده، خب واقعیت آدم داره میبینه دیگه، یعنی هابز میشه قرارداد اجتماعی، هابز میشه احترام به حوزه خصوصی، فقط کجا هابز به اشمیت نزدیک میشه؟ اونجا که میخواد در حوزه تصمیم گیری اختلاف رو پایان بده و داوری کنه، حوزه داوری سیاسی که اینا با هم شبیه میشن. شما به کتاب اشمیت رو در مورد هابز بخونید، سراسر چیز هابز تمجید ها بعد یه لحاظی، ولی یه جاهایی میبینیم که کاملا داره تو حوزه اونتولوژیک در مقابل هابز قرار میگیره. هابز به نظر من در نهایت در سیاست نوعی توجیه کننده استقلال حوزه امر خصوصی میشه و نوعی خط مرز قرار میده برای دخالت دولت در حوزه خصوصی. دغدغه بسیار زیادی هم در این مورد داره، کافی هم هست برید فصول لویتان بخونید، کاملا مشخص این واژه که امر خصوصی چقدر برای هابز اهمیت داره. ولی چون میدونید اشمیت حوزهش حوزه دولت هست و توتال استیت هست، به مراتب از لویتان هابز فراتر میده. یعنی من شاید شخصیمه، فکر میکنم حالا اون بحث گناه نخستین خیلی نمیتونه توی زمینه واقعا چاره کار باشه. من شخصا
ما یه دقیقه و 30 ثانیه وقت داریم، سه تا سوال آقای بگدلی، آقای ابراهیم، آقای تو سلطانی. اگه که از به هم گذشت نمی‌کنه آقای بگدلی زودتر وقت گرفتن، اگر به هم گذشت می‌کنه که یکی وقتشو بده به دیگری.
من گذشت می‌کنم.
یه مهمان سوال آخر.
چشم. آقای دکتر به نظرتون اشمیت رو با توجه به نقشی که برای تصمیم محاکم قائل در شرایط استثنایی، ما باید در زمره دسیزینیوستا یا اصالت تصمیمی ها قرار بدیم یا یه فیلسوف حافظی که با تأثیر از او به نظم کنکرت یا انضمامی قائله؟ آیا اینها اساسا با هم در تنافی میتونن قرار بگیرن یا اینکه نه مکملن؟
والا من حالا اگر شما از نگاه دوم بخواید به نوعی پراگماتیسم برسید، من نه، من فکر نمی کنم پراگماتیسم بتونه کامل قضیه رو توجیه بده، توجیه کنه. من خودم حالا ترجیح میدم از یه مفهومی استفاده کنم که به نظر من وجود این مفهوم باعث شده که این دوگانه که شما میگید یه جوری با هم دیگه کنار بیان، اونم مفهوم اکسپریانسه. همونطوری که تو بحث خودم اشاره کردم، یکی از ویژگی های اونتولوژی های جدید که خب آقای اشمیت هم وابسته به اونه، تاکید گذاشتن بر امر تجربه شده است. یعنی یکی از بزرگترین تفاوتایی که این نگاه های وجودگرای امروزی رو از نگاه های کانتی کاملا متمایز میکنه، اگر نگاه کنید نگاه های کانتی کاملا پیشینیه، اپریوریه و بر اساس یه نوع تفکر اصطلاحی عقلی میخواد ما رو با ارقام کلی برسونه. این وجود شناسای جدید از جمله اشمیت ما رو میبرن به دل خود رویداد و کاملا ایونچوالیست هستن، یعنی کاملا رویدادگرا هستن. این رویدادگرایی باعث میشه که اول تجربه خیلی تاکید بزنن که اون ورش دومی که شما میگید و برجسته میکنه، از یه طرف هم میان روی تاکید میذارن اون جنبه اولی که شما اشاره کردید. ولی من فکر میکنم غیر از این دوتا یه چیز سوم هم پیدا میشه که من خودم حالا تو سال اولم سعی کردم بازا ماهیت ایدئولوژیکه. ایدئولوژی سیاسی اشمیت به خاطر ماهیت به شدت رادیکال افرادی، نه اونو میتونه به راحتی نمیتونه نه با هاب سادش بده نه با این پراگماتیسم. ولی خب در نتیجه هر دوش هم داره، چون میدونید فاشیستا اگه شما از موسیلین سوال میکردید میگفتین تو چی کاره، میگو من یه پراگماتیستم. فاشیستا طرفدار برجسته پراگماتیستن، یعنی آثار اندیشه سیاسی که مثلا در دوره جنگ جهانی دوم و قبل از پایان جنگ نوشته شده من یکیش رو خوندم. تو فاز پراگماتیسم من انتظار داشتم مثلا بشینم ویلیام جیمز رو خوندم، در مورد موسیلینی داره این کتاب بحث میکنه. بنابراین پراگماتیسم تو روح فاشیزمه. چرا؟ چون اعتقاد به هیچ اصل حقیقتی نداره، همه چی در اون چیزی که داره اتفاق میفته مهمه. خود فاشیست ها خودشون ایدئولوژی نمیدونستن. بنابراین کاملا این با اون روح فاشیستی حاکم این پراگماتیسم باید شد. خیلی فرق میکنه با پراگماتیسم آمریکایی یا رورتی و یا اینها. بنابراین میتونم بگم مایه‌های هابسی داره، مایه‌های پراگماتیستی داره، ولی اون روح ایدئولوژیکش این رو از هر دوی اینا فراتر میکنه.
خیلی سپاسگزارم از جناب آقای دکتر معینی.